بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقائه یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که امشب مطرح میکنم، ببینید، اگر بنا باشد که قرآن کتاب زندگی ما باشه و بهره ببریم از قرآن و نه اینکه کتاب استخاره باشه، فقط باش استخاره کنیم، و نه اینکه اگر بخوایم مثلا نقل مکان بکنیم از خانه به خانه یا به مغازه جدیدی قرآن ببریم برای تیمن و تبرک، و نه اینکه قرآن فقط مصحفش در خط باشد، سوره الرحمن، و نه در عقد سوره یوسف. چرا باز بکنن نمیدونم، عروس داماد خطبه که بخونی سوره یوسف باز بکنن، عاقبت زلیخا رو بخوان، چه بخوانش دیگه نمیدونم. ولی مصرف قرآن این نیست، گرچه ما از قرآن چنین استفاده های میکنیم، ولی استفاده قرآن این نیست. این مثل این که شما یه ماشین بنز گرون قیمت 500 بگیری، بعد اینو آکواریومش کنی، میگی قشنگه، توش چند تو ماهی بندازی. این مصرف ماشین که آکواریوم نیستش که رفیقا. قرآن هم مصرفش اینایی که من گفتم نیست، ولی معمولا همین کارا رو فقط میکنن. قرآن باید کتاب زندگی ما باشه. چرا نیست؟ چرا ما نمیتونیم از قرآن بهره ببریم؟ آیا به خاطر اینکه زبانش عربیه؟ خب اگه مشکل زبان عربی بود، باید الان عربا جلوتر هم ما بودن دیگه، چون اونا میفهمن دیگه، عربی رو میفهمن، اونا باید کتاب زندگیشون میشد. مشکل قرآن عربیت نیست رفیقم، مشکل یه چیز دیگه است. در این یکی دو شب تلاش بکنم که این مشکل رو بگم. شما غالبتون در سن الاله میتونم میانگیم بگیرم، بالاخره جوان هستید انشاءالله و بتونید بهره ببرید ازش. یه آقایی در ادبیات ما هست به نام اسمعی، اسمش شنیدید احتمالا، این اسمش عبدالملک ابن قریبه، شاعر، ادیب، لغتشناس، مورخ. سبک کارش هم این است که گردشگره، توریست نیست ولی سیاحه، چون باید لغت رو بشناسه، به بلاد مختلف عربی سفر میکنه ببینه که مثلا این مردم این لغت رو چجوری استفاده میکنن. کارش اینه. در دوره بنی عباس هم هست، معاصر هارون رشیده، و چون دانشمند است یک، و بنی عباس هم با دانش مونه دارن، دربار باهاش ارتباط داره. این بخش اول معرفی این آقا. آیان طرفداران سقیفه یک کتاب تفسیری دارن، یکی از دانشمندانش رو به نام زمخشری، کتاب کشاف، 5 جلد، نکات ادبی قرآن رو ایشان در اونجا بیان کرد. آقای زمخشری در تفسیر کشافش زیل سوره مبارکه زاریات این داستان رو از اسمعی نقل کنه. پس اسمعی رو معرفی کردیم، کشاف هم گفتیم، حالا بخوام جریان رو بیان کنیم. داستان رو هم برای چی بیان میکنیم؟ نه به خاطری که وقت بگذره، برای که به این نتیجه برسیم چرا ما قرآن بهره نمیبریم. آقای اسمعی نقل میکند به این که من در سفرهام رسیدم به شهر بصره، در بصره رفتم نماز خوندم مسجد، آمدم بیرون، یه دونه از این عربای بدوی شتر سوار آمد جلو، دید قیافه من با بقیه متفاوته، از من سوال کرد که تو اهل کدوم قبیله ای؟ گفتم اهل قبیله بنی اسماء هستم. و از کجا میای؟ گفتم که از جایی که کلام خداوند رحمان در اونجا خوانده میشه، نه از مدینه. گفتم یه خود از اون کلماتو بخون ببینم. اسمعی میگه من شروع کردم به سوره مبارکه زاریات خوندن. از اولش سوره شروع کردم خوندن، رسیدم به این آیه که آیه 22 این سوره هستش. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. ترجمه آیه این است که روزی شما و اون چی که به شما وعده داده شده است در آسمان. عرب گفت بس. از شطورش پیاده شد، شطور رو نهر کرد، بین اون مردمی که اونجا بودن تقسیم کرد. و چون شکارچی بود یک تیر و کمانی داشت، اونم شکست، راش کشید رفت. چند سال اسمعی میگه به این که با هارون رشید در طواف خانه خدا در مکه بودم، داشتم طواف میکردم، یک کسی زد شونه منو فلانی، برگشتم نما عرب است، قیافه زرد، چشمای گود رفته، نحیف، لاغر شد و بشدت. گفتش که شناختی منو؟ گواره ولی تعجب کرد اسمیت دیدن این قیافه، فهمیدم که آتش عشقی به دلش افتاده. گفتش که میشه اون کلماتو دوباره بخونیم؟ شروع کردم بخوندن، رسیدم دوباره به آیه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما اون چی که خدا به شما وعده داده در آسمانه. گفت با صدای بلند برگشت گفتش که ما که وعده خدا رو یافتیم، ما که وعده خدا رو به خوبی یافتیم، ما که وعده خدا رو به خوبی یافتیم. سبا گفت این کلمات بعدم داره، یعنی آیه دیگه ای هم داره. گفتم آره. گفت آیه بعدی چیه؟ آیات بعدی چی؟ گفت آیه شیرنه فورت به سما ولعرز انهو لحق، به خدای آسمان و زمین قسم اون چرا که گفتم حقه. قسم خود این عربه براشفت، تحمل نکرد، گفت فیا سبحان الله منزل لذی اعقذب الجلیل حتی حلفه. وای منزه از خدا، چه کسی خدا را به غضب آورده که خدا قسم داره میخوره؟ لم یصدقوه، تصدیقش نکردید، حتی الجهو الی یمین، تا اینکه وادار بشه قسم بخوره. لم یصدقوه حتی الجهو الی یمین، تصدیقش نکردید تا وادار بشه قسم بخوره. بار سوم که جمله رو گفت مرد. چی بیشی که این عرب در اثر این آیه آنچنان درک بالا پیدا میکنه که از دنیا میره و من و تو قرآن میخونیم ککمونم نمیزه. این عرب قرآن نداشت که حتی در این سالها که اسمعی رو نمیبینه آیات بعد رو بخونه. این عربه حتی کلاس حفظ قرآن هم نرفته بود، حافظ قرآن نبود، این عربه حتی بلد نبود مثل عبدالباسط با لحن قرآن رو بخونه. این کلاس مترجمی قرآن نرفته بود، این کلاس تفسیر قرآن نرفته بود، اما قرآن رو درک کرد و یه آیه قرآن اون رو تغییرش داد. چرا من و تو میخونیم و درک نمی کنیم؟ البته برای که راست باشه، چرا من و تو اگر بخوانیم، اگر هم شرطه، معلوم نیست که بخونیم، چون بنا نیست که دروغ بگیم، که چرا ما ها اگر قرآن بخوانیم استفاده نمی کنیم؟ چون عربیه؟ نه، این حرفا نیست برادر. دلیل این که ما از قرآن بهره نمیبریم دو تا نکته است. امشب یکیشو میگم و اگر عمری باشد برای اون باقی مانده اون نکته دوم رو خواهم گفت، اگر خدا ارادی کرده باشه. قرآن کریم میفرماید به این که من شناسنامه کتاب قرآن چی؟ اگر گفتی حیاتی ها بحث دیشب من که یادت نرفته که بوم این دیشب حرفی زدی تو، تازه این منم وای مال بقیه. من دیشب بهت گفتم عزیزم، امام صادق به شقرانی فرمود ان الحسن من کلن حسن، کار خوب از هر کسی که انجام بشود خوبه، ولی من که حسن از تو بهتره. چرا؟ لمکان کم منا، چون تو منتسب به من. ولغبی من کلن غبی، کار بد از هر کسی بده، ولی من که اقبه، اما از تو بدتره. لمکان که منا، چون تو به ما منتسبی. عزیزم، رفیقم، برادر، تو با این لباس مشکی که پوشیدی، تو با این حضوری که در این جلسه داری، داری میگی من منتسب به حضرت زهرا هستم. اگه منتسب به حضرت زهرا هستی، تو باید در دانش دین از همه بهتر باشی. من نمیگم باید بری حوزه، نه، اون کار تخصصی او در جای خودش، اما باید بتونی از اون هویتی که داری دفاع کنی. اگه نمیتونی دفاع بکنی، چه نمیتوانی دفاع بکنی؟ شما دل امام زمان رو دارید میشکنی. باید بتونی از قرآن دفاع کنی، باید بتونی از امام حسین دفاع کنی، باید بتونی از حضرت زهرا دفاع بکنی. دشمن به کاره و ما به خواب. رمز موفقیت دشمن این نیست که اونا خیلی، نه آقا، اونا از جهالت ما دارن سوء استفاده میکنن، از نادانی ما. نادانی ما هم با مطالعه حل میشه، جهل ما با مطالعه حل میشه. حالا من اگر از شما سوال کنم قرآن شناسنامش چیه؟ شما هر کتابی رو بخونید، اگر بخونید تو مقدمه میگه آقا ما داریم این کار رو میکنیم. ما میخواییم مثلا فرض کنید که راجب پزشکی صحبت بکنیم، میخواییم راجب سلامت بدن صحبت کنیم، راجب سلامت روان، بعدم مثلا فصل‌بندی دارو میگن. خب حالا قرآن شناسنامش چیه؟ قرآن چه کتابیه؟ یک، بعد این شناسنامه کجا آمده؟ دو، در سوره مبارکه بقره آیه 1 و 2، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. آقا کتاب قرآن هویتش هدایته، قرآن اومده هدایت کنه، تا اون شد رفت. خب حالا که آمده هدایت کنه، چرا ما هدایت قرآن رو نمیپذیریم؟ بالاخره شما دیگه حداقل 20 سال از عمر مبارکتون گذشته، 5 سال هم از سن تکلیفتون گذشته، باید 5 سال باشه که با قرآن مانوسی. اگه باشی چرا هدایت نشدی؟ چون قرآن میگه از هدایت من این آدم ها استفاده میکنن. هدن للمتقین هدایت است، منتها متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، اهل ایمان هستن. کسانی که اهل ایمان باشند از هدایت قرآن بهره میبرند، اگه اهل ایمان باشی. ایه حرف دوم که به صورت شاید باش سر کار داشته باشه، آقا قرآن، پیغمبر، اهل بیت کارشون چیه؟ رسالتشون چیه؟ پیغمبر رسالتش این نیست که برادر من علومی رو برای ما بیان بکنه که بشر بهش دسترسی داره. یعنی کار پیغمبر این نیستش که راجع به پزشکی صحبت بکنه، اصلا شأنش این نیست. شأن پیغمبر این نیستش که بیاد راجع به ریاضیات صحبت بکنه. قرآن می‌فرماید که پیغمبر ما چی به شما یاد میده؟ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی رو به شما می‌آموزد که 2000 سال دیگه هم شما نمیتونید یادش بگیرید. 2000 سال نه به این معنا که اگه شد 3000 سال یادش میتونید بگیرید، به این معنا که هیچگاه نمیتوانید یادش بگیرید. شأن پیغمبر بیان پزشکی نیست. پزشکی ممکنه که یک موقعیت اجتماعی بیاره، ولی برای یه عده که میشن پزشک، اما برای پیغمبر موقعیت نیست. مثل بر روایتی که مثلا فرض کنید راجع به پزشکی اسلامی داشته باشیم، خیلی این روایات معتبر نیستن. حال تو دلت بخواد گلگاو زبون بخوری، خب بخور، چکار به پیغمبر بگه آقا پیغمبر فرمود گلگاو زبون بخور، حال بخور بگه خوشمزه است. اگر هم اعصاب تو راحت میکنه که تو چقدر آدم بیخیالی هستی که با یه گلگاو زبون نخوش یا نمیدونی اعصاب خراب چیه، یا گلگاو زبونه گلگاو زبونه یه چیز دیگه هم داره. اصلا شأن پیغمبر این گلگاو زبون بخور خوب بشه، خب بخور، دوست داری خوشمزه است بخور، آویشن بخور مثلا پیغمبر. خب پیغمبر با آویشن چی کار داره بابا؟ کار پیغمبر خدا این حرفا نیست، کار پیغمبر هدایته، کار پیغمبر هدایته و هیچ کس دیگر جز پیغمبر و آل پیغمبر نمیتونن هدایت بکنن. این رو دارم بهت میگم، میدونیم کجا رو دارم میزنم. یک کسی بالا منبر شاید براتون نقد کرده باشم، ولی اب نداره، بعضی از تکرارها البته برای شما تازگی داره، چون یادت نمیاد مثلا دیشب چی گفتم. تو رو خدا جدی بگیریم مسائل رو، شوخی های ما رو هم جدی بگیریم. بعده عزیزم، یکی شب شهادت امام صادق تو مسجد خودمون، مسجد امیر، رفت بالا منبر گفت آه امام صادق ببین چه آدم مهمیه، چرا آدم مهمیه، یه دستور عمل پزشکی دادن، رفتن بالا منبر مثلا امام صادق این حرف رو زده. گفت تو چیه؟ امام صادق فرمودن سه چیز علامت سه چیزه. تحال علامت خنده است، کبد علامت گریه است، مغز علامت فکره. به به دیدی امام صادق 1400 سال پیش چی گفتیم؟ خب یعنی اگه تو میخندی به خاطر که تحالت سالمه، اگه گریه میکنی به خاطر کبدته، اگه فکر میکنی به خاطر مغزته. این آقا اومد پایین بغل دست ما یک دکتر جراح عمومی نشسته بود، یا حالا ببین خود از امام صادق تعریف کرده باشه جراح عمومی. آه اگر این فرمایش که اصداری بفرمایید تحال علامت خنده است، ما در طول جراحی شده که تحال رو خارج کردیم ولی طرف بیخنده، گویی به خاطر که عادت کرده، یعنی قبلا که تحال سالم بوده میخندیده، عادت کرده الان میخنده. گویا بر اساس عادت اگر باشه، چرا اگه مغز اختلال پیدا میکنه بر اساس عادت نمیتونه فکر کنه؟ دو تا اشکال شد دیگه، دیگه امام صادق رو له کرد رفیق کارش. چه اصراری همچه امام صادق بزنی؟ این تعریف از امام صادق بود. اگه کسی بخواست پول بده به وهابیت که امام صادق رو تخریب بکنه، از این بهتر تخریب نمیکرد. چه اصراریه؟ امام صادق شعرش اینه، شعرش پزشکی نه، پزشکی که مردم عادی بهش میرسن. که آقا شما نمیدانید حضرت رسول اکرم با تأسیس مسجد قبا موضع کتانجانته. کتانجانتو در عالم جهان پیغمبر درست کرد. خود تو پیغمبر رو در حد مبدع تانجانت آوردی پایین. چه این که نرفت بالا که تو اونو آوردی پایین. این چه تعریفیه؟ چرا اصرار داری چیزی رو به پیغمبر آن رو پیغمبر بندید که نه خودشون ادعا دارن نه خدا هدف از رسالت اونا این رو قرار داده؟ گلگاب زبان دوست داری رفیقم بخور، نمیخواد بگی پیغمبر فهمید. آخه بین همه سنت های پیغمبر ام مردم بپرسید که سنت چیه، میگه ازدواج. اب بین همه مکروه های پیغمبر سوال کنین، میگه پنیر رو خالی خوردن مکروه. این همه مکروه داره ها، ولی اون چی که تو دوست داری رو میگه. یه حال گردو هم بخوای بخوری بخوا، چرا به این کار داری؟ اینا توی پازل دشمن بازی کردنه. شأن پیغمبر ما این حرفا نیست. من اینا رو گفتم که بدانی پیغمبر ما شأنش این حرفا نیست. یک شخصیت عالی رتبه در نظام خلقت که خدا وقتی باهاش حرف میزنه میگه به جان تو قسم، تو اینقدر محترم، به جان تو قسم، کیف میکنه. چرا شأن پیغمبر اون میره پایین؟ فرمود کتاب قرآن هدفش هدف هدایته. از قرآن باید هدایت بخواهیم. چرا ما هدایت نمیشیم؟ چون فرمود هدایت هست برای الذین یا امنون بلغی، کسانی که اهل ایمان هستن. یک شأن دومی رو که قرآن برای خودش معرفی بیکنه در سوره مبارکه نساء آیه 174 و انزلنا الیکم نورا مبینا، ما به سوی شما یک نور آشکار واضح نازل کردیم. مادون قرمز نیست که نتونی ببینی، و آشکاره. نه آشکار است، میتونی ببینی. ولی کار این کتاب که نور است، کار این کتاب که نور است چیه؟ در سوره مبارکه ابراهیم آیه 1 الف لام را، کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کتابی است که شما را از تاریکی ها به سوی نور خارج میکند. به اذن ربه. چرا ما از تاریکی ها خارج نمیشیم؟ ما چرا از جهل و زلالت خارج نمیشیم؟ ما چرا از شبهات خارج نمیشیم؟ چرا نمیشیم تا بیایم به ساحل هدایت؟ چرا نمیتونیم بیایم اینجا؟ با اینکه قرآن کتاب نوره، به خاطر اینکه این نور رو همه نمیتونن بهره ببرن. بلکه کیا بهره میبرن؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. بابا کسانی که اهل ایمان باشن از نور قرآن استفاده میکنن. سومی رو هم میگم بحثم رو تمام بکنم. قرآن کریم میفرماید به این که من چهار تا کار انجام میدم. در این آیه چهار تا کار میفرماید انجام میدم. یک، در سوره مبارکه یونس آیه 57 یا ایها الناس قد جاءتکم، ای مردم به سوی شما آمده است چی؟ موعظه من ربکم، یک کتاب پند از ناحیه پروردگار تو. پس موعظه است. و شفاء لما فی الصدور، شفاء بیماری های قلبی شما در قرآنه. و هدن و رحمتون، و هم رحمت است و هم هدایت است. چهار تا ادعا میکنه. خب ما یه بیماری های قلبی داریم مربوط به این مایچه سنوبری که خدای نکرده رگه ها گرفته میشه، یا مثلا فرض کنید دریچه میترال افت پیدا میکنه، یا باید باتری بزنن، یا کارهای خاصی که بیماری های مختلف این ما راجع به این صحبت نمیکنیم. ما راجع به قلبی صحبت میکنیم که وقتی بخوان راجع بهش حرف بزنن میگن القلب حرم الله. ما راجع به خونه خدا داریم صحبت میکنیم. این خانه خدا دچار بیماری میشه. وقتی دچار بیماری میشه دیگه شما حق رو نمیفهمی. چند تا بیماری داره این خانه خدا؟ چند تا بیماری داره؟ 22 تا بیماری در قرآن کریم یاد میکنه. یکیش قساوت القلبه، یکیش رین القلبه، یکیش زیغ القلبه، یکیش تب القلبه، یکیش ختم القلبه. اینا رو باید بری یاد بگیری. این اصلا چه بیماری هست، چجوری حاصل میشود، چجوری درمان میشود. قرآن میگه من درمانش میکنم. میفرماید شفا میدم. ببخشید درمان نمیکنم، شفا میدم. شفا با درمان فرق میکنه. خدای نکرده کسالت داشته باشی میری دکتر، دکتر تشخیص میده، بعد یه روند معالجه رو شروع بکنه، یا منجر به بهبودی میشود یا نمیشود. این روند رو بهش میگن درمان. اما قرآن نمیگه من درمان میکنم، میگه من شفا میدم. یعنی تو مریضی تو بیار به من ارائه کن، من خوبت میکنم. چرا با خوب نمیشی؟ حالا الان میگیم اگه ما مریضی، خب باید بدونی که چند تا مریضی هست و بفهمی مریضی یا نه. باید بری کارشناس تا بهت بگه آقا مثلا تو 21 از اون مریضی ها رو داری. اگه 21 داشتی که دیگه فی امان الله. دیگه پیغمبر خدا بهش چی میگه؟ خدا به پیغمبر میگه انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی حرفتو به مردگان بشنوانی. اونایی که 22 تا بیماری دارن در واقع مردن، خودشون نمیدونن. تو باید بدونی جز امواتی یا جز احیایی. حالا بله با هم داریم میچرخیم، میخوریم، میخوابیم، بله این کارا که خب حیوانات هم که دارن این کارا رو میکنن، اونا هم که دارن همین کارا رو میکنن که عزیزم. پس چرا من نمیتوانم از قرآن استفاده بکنم؟ از شفاء قرآن، از موعظه قرآن، از هدایت قرآن و از رحمت قرآن. در همین سوره بفرماید بله قد جاءتکم موعظة من ربکم، موعظه و شفاء لما فی الصدور، شفاء و هدان و هدن هدایت و رحمت و رحمت. ولی برای کی؟ لل مؤمن، برای اهل ایمان. اسمت اهل ایمان. خب آقا بگرد به اینکه بابا ما که اهل ایمانیم، چرا به ما میگه اهل ایمان نیستی؟ یا آیشو امشب بخونم بقیهشو فردا شب. شما اهل ایمان هستید یا نیستی برادر؟ این سکوت بهترین جوابه، بهترین جواب، چون نمیدونی هستی یا نه ولی نیستی. چرا؟ برای که قرآن کریم بیان مبارکش در سوره مبارکه یوسف، سوره مبارکه نساء آیه 136 حرف قرآن اینه: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، آمنو بالله و رسول، ایمان بیارید به خدا و پیغمبر، و کتاب الذی نزل علی رسوله، و به قرآن. بگی بابا ای کسانی که ایمان آوردی، ایمان بیاوری. یعنی کسانی که توهمن فکر میکنید ایمان داری، واقعا ایمان بیاری. توهم، مشکل جامعه ما توهمه. توهم خیلی بد چیزی ها، خیلی بد چیزی. یه عده منشأ توهمشون مواد صنعتی است که میزنن. بعد یه فکر میکنم مثلا پروفسور صمیمیه، توهم میزنه، ولی یه عده نزده توهم دارن. بیگه آقایونو که نزده، یا ایها الذین آمنو، فکر میکنید اهل ایمانید، آمنو، ایمان بیارید، دست از بازیگری بردارید، دست از بازیگری بردارید، ایمان بیارید، ایمان بیارید. آیه دوم، هی میخوام بحث رو جمعش بکنم نمیشه، آیه دوم بخونم. تو بگی که تا سه نشه بازی، خدا میگه من سه تا آیه برات میارم، متوهمینه در ایمان، سه تا آیه برات میارم. سوره مبارکه حدید آیه 28، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، و آمنو، و ایمان بیارید. ای کسانی که فکر میکنید ایمان بیارید، اول خدا بترسید و بعد ایمان بیارید. آیه دوم. آیه سوم که اصلا میگه الان اگر این دو تا آیه رو بخوندم تو میگفتی که خدا حرفش با ما نیست، شما هیئتی هستی، ما کارمون درسته، با اونایی که تو خیابونه نه رفیقم. آیه سوم تکلیف همه رو مشخص میکنه. سوره مبارکه یوسف آیه 6، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون، اکثر مردمی که به الله ایمان دارن ایمانشو توأم با شرکه. ایها المشرکون سلام علیکم. قرآن نمیگه من بی احترامی کسی نمی کنم، به اکثر مردمی که به الله ایمان دارن ایمانشو توأم با شرکه. بنابراین رفیقم باید بتوانیم یه راهکاری پیدا بکنیم تا از این بلیه دور بشیم، ایمان توهمی. رضا برای ایمان علامت میذارن. خب الان تو بگی آقا ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، ما مثلا این کارا رو انجام بدیم، اینا تدینه، اینا ایمان نیست. ما جامعه متدین داریم، اونا خود کم نماز ظهر و عصر رو میخونه، مغرب عشا رو میخونه، صبح رو میگه خب حالا بالاخره یه کارش میکنه، چه کارش رو نمیدونه. نماز صبح غالبا تو پرونده افراد کم پیدا میشه، چون ساعت 1:30 فوتبال اروپا تموم میشه، بعدم تو بخوای مثلا بخوابی میشه ساعت 3، بعدم که میگه کسی حال داره ساعت 5 یه رو به شیش خواب بلند شد نماز بخونه، از خوف خدا تا صبح بیهوشت، بلکه تا ظهر، بلکه تا ظهر بیهوش. یعنی کارگر توی معدن انقدر از خستگی نمیفته که بعضیا آره التماس دعا به رخت خواب دارن. ما تدین شاید داشته باشیم ولی ایمان نداریم، چون علائم ایمان نمیدونیم چیه. توجه فرمودید. حالا فردا راجع به علائم ایمان صحبت میکنم که ببینیم آیا مؤمن هستیم. نماز میخونیم، ما یه ده عربا اومدن پیش پیغمبر، قالت الاعراب آمنا، گفتن آقا ما ایمان داریم. خدا به پیغمبر گفت سریع به اینا جواب بده، اینا دوچار توهم شدن. قل لم تؤمنوا، بشو بگو شما ایمان ندارید. بابا ما که نماز میخونیم، ما که لباس بشکی پوشیدیم، ما که گریه میکنیم، ولیکن قولو اصلا دیگه نهایتا ما اسلام داریم. ولی همه اون منافع مال چی بود؟ آقا اون مؤمن بود، نه مال مسلمان. خیلی باشی مسلمانی، خیلی که باشی، ولی همه چی مال اهل ایمانه. عرضم تمام. تا فردا ببینیم که چی میشه. عرضم رو جدی بگیره خدایی، من با خنده برات میگم. کیه که ساعت 8:30 بیاد مثلا فرض کنه حرف خدا و پیغمبر رو بخواد بزنه، و اگر دو تا خندم توش نباشه اون همشون میده رفیقم. حالا یه خود گریه کنین. ببری گفت در روزه کوچه رو بخون، ما همون میخونیم. برای کسانی که عرض ارادت میکنن به ساحت مقدس حضرات معصومین و موفقن در روزه شرکت بکنن و توفیق دارن در روزه ها گریه بکنن، 3-4 تا مصیبت به زنگاهه. 3-4 تا مصیبت. یکی از اون مصیبت هایی که واقعا به زنگاه شیعه است، اون جاییست که عمه سادات رو به مجلس یزید میبرن. این به زنگاه. یعنی اگر کسی در این روزه دق کرد شهیده بدون تردید. این روزه از روزه های سنگینیست که اگر کسی دق کرد اهل شهیده، بی تردید شهید. یکی از روزه های سنگین شیعه روزه کوچه بنی هاشم. امام مجتبی علیه السلام فرمود به این که با مادرم آمدیم به طرف خلیفه اول، بی مقدمه روزه میخوانم، چون شما نیاز به مقدمه ندارید. آمدیم به طرف خلیفه اول، مادرم اونجا استدلال کرد، احتجاج کرد، خلیفه متقاعد شد، نامه رد فدک رو برای مادر من صادر کرد، سند رو داد به مادرم. ما آمدیم به طرف خانه، بیام از تو کوچه آمدیم که بیایم خانه. من نمیدونم اون نفر رو کی خبر کرد، جاسوسان چجوری به اون نفر دوم خبر دادن که فاطمه موفق شد اولین گام رو برای حق علی برداشت. آمد جلوی مادر حضرت امام زمان رو گرفت، گفت فاطمه چی همراته؟ فرمود حق خودم، شوهرم و بچه هام. گفت بده. فرمود حقمه، نمیدم. مگه به زور بگیری؟ فاطمه فرمود تا حیا کنه برگرده، اما اون نانجیب بر نگشت. امام مجتبی میگه اون نفر یه قدم آمد جلو، مادر ما یه قدم رفت عقب، اون قدم دوم رو اومد جلو، مادر من قدم دوم رو رفت عقب، اون قدم سوم رو اومد جلو، مادر من خورد به دیوار. دیگه راه پس و پیش نداشت، چنان دستش رو بلند کرد به صورت